أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در عبارت صفحه 38 ادامه درس 14 فرمان به این که فرض این که در نظام هستی که به دقت بنگریم می‌بینیم که پیدایش هر چیز در هر حال به طور حتم و وجوب است و بودن آن در گشتن کارخانه عظیم وجود و اداره شدن آن ضروری و لازم است و هیچ دستی نمیتواند آن را بردارد. خیلی عبارات محکم در ادامه این درس اومده که حقیقتاً هم چینش نظام هستی چینش محکمیه و به تعبیر قرآن کریم همون طوری که یاسین بر قرآن حکیم فرمو قرآن تدوینی و کتبی محکم است، حکیم است، چون یکی از اوصاف ذاتی حق متعال اسم شریف حکیمه، یا از اسماء صفاتی اون حضرت اسم شریف حکیمه که کار را محکم انجام میده، در کارش هیچ نحوه تعلل، دست کم گرفتن و اینها نیست. علاوه از این که وقتی که وجودی که علم مطلق است و نسبت به تار و پود تمام مخلوقینش علم احاطی داره، معنا نداره که در ساختن کلمه از نظام وجود و موجودی از عالم تعلل کنه و ساده بگیره. این را به یک تعبیر ازش تعبیر می فرمایند در اصطلاح فلسفه به عنایت، که خداوند نسبت به اون چه که می آفریند عنایت داره و چون حکیم است تمام کارهاش محکمه، استواره، هیچ گونه تزلزلی در کار اونی. اینی که الان کار انجام میده و چند روز بعد منتظره که تا آزمایش کند و اینو در بقعه امتحان بگذاره ببینه چی نتیجه میده، آیا مثبت است یا منفی است، این شخص حکیم نیست. این کار روی محکم کاری انجام نشده، الا تزلزل معنا نداره و از طرفی امتحان و آزمایش راه نداره. این مال کسی است که علم مطلق نیست، ضعف در علم اوست، در کمالات ذاتی و صفاتی اوست. اما حقیقتی که علم مطلق است و کمال مطلق است و در کارش عنایت دارد، این معنا ندارد که در کارش ضعف داشته باشه. حالا عزیزان من، یادداشت و آدرس داشته باشید، یه مقداری هم براتون حرفم میزنیم، انشالله حل میشه. منتها خیلی اونجور توسعه بحث بخواهیم بدیم معطل میشیم. مرحوم جناب علامه طباطبایی علیه الرحمه در فصل 17 از مرحله 12 نهایت الحکمه اونجا بحثی را مطرح می‌فرمایند که عنایت الهی نسبت به خلق چیه، که میگیم خداوند نسبت به نظام هستی و خلق عنایت دارد. و چه خوش که این لفظ عنایت هم در بین ماها خیلی مطرحه و دیگر مطلبی که در اون فصل دارن اینه که این نظام کونی، این عالم تکوین، این بر اساس قایت ما یمکن و من الحسن و البهاست، که هر شیئی، هر موجودی به نهایت آنچه که میتونست به بهترین وجه ساخته بشود ساخته شده، که دیگه بهتر از این راه نداره. حالا یک کسی بفرماد که نمیشد که عالم ساخته بشه که فز فلون ضعف مشاهده نشه، اینجا حرف اینه که تا به اون اندازه ای که امکان داشت، امکان محال نبود، تا اون مقداری که ممکن بود خوب ساخته بشه خدا ساخته، که دیگه بهتر از این راه نداره. لفظ جناب علامه این طوری است که بهتر از این راه نداره، و وقتی هم راه نداشته باشه معلوم است که فرض صحیح عقلی هم نداره، فرض صحیح نداره. اگه فرض صحیح داشته باشه پس قایت ما یمکن و من الحسن و البها نیست، که خداوند اون را در نهایت زیبایی و بها و روشنایی ساخته باشه. بعد وارد میشن عنایت الهی را، عنایت را تعبیر تعریف میفرماین، میفرمان به این که اون فاعلی که داره کار رو انجام میدهد، این فاعل اگر فاعل علمی باشه که کارش رو بر اساس علم و شعور و آگاهی و اراده تام انجام بدهد، این فاعل دو جور میتونه باشه، یه وقتی فاعل ناقصه، یه وقتی هم فاعل کامله. اونی که فاعل ناقص است کار را وقتی میخواد انجام بده سعی میکنه که اهتمام بیشتری به خرج بده که یه وقتی کار اشکال پیش نیاد، تمام فکرش رو به کار میندازه، آگاهیهاش، علمش را به کار میگیره که تا اون چرا که میخواد به وجود بیاره در نهایت اتقان و صنع و همه جهات منافع اون شیء ساخته شده خودش رو هم در نظر بگیره، که این ساخته شده خودش رو هم در نظر بگیره، که این را اصطلاحا تعبیر می‌فرمایند به عنایت، که آقای فاعل بر اساس علم کار را انجام بده و سعی هم بکنه، اهتمام هم داشته باشه که به خوبی کار انجام بشه، با اون چه که از منافع این شیء هست، معلول بوست، مصنوع بوست، این منفعت ها از این شیء بهره برداری بشه، و تا اونجایی که از دستش هم برمیاد عیباشو برطرف کنه که دچار عیب نباشه. مثلا این را تعبیر می‌فرمایند در فلسفه به عنایت، که معلوم می‌شود که عنایت برگشت به مقام فعل فاعله، به جهت اینکه این شخص به این کننده کار از اون جنبه که فاعل کاره می‌خواد کار انجام بده، میگیم که در کار خودت عنایت داشته باش، اهتمام تام به کار بیار که هیچ گونه نقصی در کارت نباشه، و هرچه هم که منفعت مستقبله این شیء هست که در انتظار اوست و شما پیش بینی کردید، سعی کنید طوری او رو بسازید که اون منفعت رو بشه ازش حاصل بفرمایید. این را در اصطلاح می‌فرمایند عنایت فاعل به فعلش و به کارش. بعد هم در رابطه حق متعال که فاعل علمی ناقص نیست، بلکه فاعل علمی کامله که هیچ نحوه نقص در وجود مطلق او راه نداره. منتها حالا به فرض این که ما یه همچین موجودی رو به نام خداوند اثبات کردیم و داریم، و تا الان هم که حرفایی که زدیم دیگه عرض کردیم نیاز به اثبات هم نیست. این که حق متعال هست که تمام کمالات وجودی رو هم داره و هرگز اون کاری رو که انجام میدهد از کارش هیچ نحوه بهره‌ای و استفاده‌ای به خودش بر نمیگرده، برای اینکه ضعف وجودی نداره که کار انجام بده تا به یک نحوی منفعت اون کار به ایشون، به خود کننده کار برگشت کنه که از کار خودش بهره ببره. فقط تنها چیزی که در اصطلاح این آقایان هست اینه که حق نسبت به ایجاد خلق ابتهاج ذاتی داره که از او تعبیر می‌فرمایند به محبت الهیه، آقایان عرفا تعبیر می‌فرمایند به عشق، و قرآن کریم تعبیر فرمود به حب، یحبهم و یحبونه، که نسبت به ماسوایش، نسبت به موجودات، یحبهم دوستشون داره و لذت و ابتهاج ذاتی داره. منتها مرحوم جناب شیخ الرئیس در نمط هشتم اشارات این رو طرح فرمودن که آخه لذت ذاتی خدا چجوریه، ابتهاج ذاتی حق چطوریه؟ همین طوری که الان یک نفر خطاطی بلده، خط بنویسه و خط او خیلی زیبا باشه، بعد به خطش نگاه میکند، لذت میبرد، ابتهاج دارد که انه از کار خودش به یک نحوه منفعل است. آیا ابتهاج به لذت حق به این گونه هم؟ یا اینکه نه، این یک فاعل علمی ناقصه که وقتی کار انجام میده از بهره‌برداری کارش به یک نحوه انفعالی، به انبساطی به خود او دست میدهد که برای تشویق ذات اوست. میبینید یک آقای چیزی رو ساخته، یه خطی رو نوشته، یه هنری رو به کار گرفته، نقاشی رو کشیده، اهتمامم به خرج داده، بعد وقتی دیگران میبینن تشویقش میکنن، خودش تشویق میشه، بعد میبینی خطش بهتر میشه و اون ساخته خودش رو دنبال میکنه، در او عشق و شور به وجود میاد، انگیزه بهش داده میشه، تقویت میشه از جنبه ارادهش. اینها همه به یک نحوی خود کار به صاحب عمل هم نفع برمیگردونه. و حال این که به تعبیر جناب آیت با طبعی در همین فصل میفرماد به این که ایشون که داره کار انجام میدهد، اولا که کل کمال رو داراست، هیچ نقص وجودی نداره، فاعل علمی است که علم تام به تار و پود کارش داره و از طرفی هم نقصی هم در ذات خودش نداره. و فرضم این است که این فرض در متن واقع هم حقیقت داره، اینه که او کل کمال رو داراست، کمال مطلقه. در درس 12 بود 11 بود چه بود فرمودید که وجودی است که همه هست، وجود مطلق است و مطلق وجود است، یه همچین چیزیه. و از طرفی هم غنی به ذاته، که الان در عبارت ایشون و الواجب و تعالی غنی و ذات له کل و کمال وجودیه یا فی الوجود، که اسم شریف غنی هم اول قیام کرده، این یک حقیقتی است که غنی محضه و هرگز از ناحیه کارش، از اینکه تشویقی بخواد که در ارادهش قویتر وارد کار بشه و مثلا محکمتر پای کار بیسته، اینها نیاز نیست، غنی محضه. اونم غنی، غنی بودنش هم به ذاته، یه همچین چیزیه که ولذا اصلا حق منفعل نمیشه، یعنی انفعال ذاتی پیدا نمی کنه. اگر هم فرض روایات آمده باشه که شما یه کار خیری رو بفرمایید، خداوند منفعل میشه، خوشحال میشه و از اینکه بندهش خیر انجام داده، این خوشحالی برگشته به همون ابتهاج ذاتی است، نه از ناحیه عبد به او، که اگر این بخواد باشه پس معلوم میشه که یک انفعال از معلول به علت به این معنای متعارف هم در حق هست، اشکال پیش میاد، اشکالاتی پیش میاد، اونها معلوم میشه که از اوصاف فعلیه ی حق است در مقام عمله، نه مرتبه ذات. ذات غنیون عن العالمی، که بی نیاز محضه، بعد کل کمال وجودی رو هم داره، هر چرا که فرض بفرمایید او به نحو بذاتش را داراست، که از همین جا فرمودن که تمام اسماء الله همه اگر بذات فرض بشوند مستأثرند، هیچ اسمی نیست که مستأثر نباشه. من و شما هم بیناییم، حق هم بصیره، من و شما هم سمیعیم میشنویم، او هم سمیعه و غیر او هم علیمن عالمن، ایشون هم علیمه. اون وقت میفرمایید پس در علم ما با او شریکیم، در حکمت با او شریکیم، در اوصاف کمالی دیگر ما با او شریکیم. و حال این که فرمودید در تشهد اشهد و الله اله الا الله وحده لا شریک له، و پس چطور الان در این همه اوصاف او که شریک برداشت، او که رفیق گرفته، بعد میفرمایید که در تمام این اوصاف اگر بخواهد به ذات قیام بفرماید، میبینید که او بی شریک محض است، همه اوصاف مستأثره میشه، چون غنی عن العالمین، بی نیاز محض، بساط همه اوصافی رو که در ما هست جمع میکنه و میگه هیچ کسی چی نداره و فقط من هستم و شما همه یک پارچه فقر محضی که او غنی به ذاته. حالا این غنی به ذات این گونه که هر کمالی را ذاتن داراست، حالا ایشون هرگز به واسطه فعلش به کارش استکمال پیدا نمی کنه، برای اینکه نقصی نداره که کار انجام بده و این کار موجب استکمال او بشه، یه مقداری کمالش افسوده تر بشه، و درس خونده خب یه مقداری کمال پیدا کرده، و همینطور تا این گونه نیست در کار خودش. و از طرفی هم به تعبیر شریف جناب ایشون میفرماد که همه موجودات هم فعل اویند و کل موجودن فعله، تمام فعل اویند، که عالم را به یک تعبیر میفرمایند فعل الله، کل موجودات را، اگر مجموعه عالم را یک مجموعه غیر متناهی فرض بفرمایید میفرمایید عالم فعل الله، اگر تجزیه بفرمایید تک تک موجودات را، آسمان را، زمین را، آب را، ملک را، انسان را و و اینها، میفرمایید عالم افعال الله، موجودات همه افعال الهیان، که یک پارچه حق در کاره و کل موجودن فعله. حالا که کل موجودن فعله ولا غایت له فی افعاله خارجتا من ذاته، هدفی هم از این فعل خودش در بیرون از ذات خودش هم نداره، برای اینکه اگر بخواهد در بیرون از ذات خودش هدفی داشته باشه جدای از ذاتش، ذات او وجوده، بیرون از ذات او غیر ذات او عدم است، اون وقت پس باید مقصود الهی برگرده به غیر او، و اون قصد که غیرش میخواهد به او برگردد پس باید به عدم برگردد، و حال این که راه نداره به عدم برگرده، اون وجود مطلقه که راه برای غیر نگذاشته، عدمی وجود نداره که تا بخواهد این غایت، این هدف، این مقصود آفرینش به او برگرده. اون فرمایش جناب مولا عبدالصمد رو هم که عنایت دارید که فرمود مقصود از آفرینش خودشو برای خودش جلوه بده، ایشون هم که میفرماد که در افعالش هدفی در بیرون از ذاتش داشته باشه نه خیر، بلکه پس چرا عالم رو خلق کرده، موجودات چی هن؟ موجودات جود حق هن و خداوند جواده، منتها چون جواده به ذات هست خاصیت جود بخشش،
هر وصفی برای خودش یک اقتضای ذاتی داره، هر وصفی برای خودش اقتضای ذاتی داره، یعنی به یک تعبیری جبلی است که در متن ذات اوست. جود جواد جبلیش، سرشت ذاتیش این است که ببخشد، اگر نبخشد جواد نیست. آقای جواد یعنی بخشنده. شما اگر بخواهید بگید آقا فلانی جواده میبخشد، بعد خب هیچ به دیگران نبخشه، پول نده، بعد دیگه معنا نداره بگیم آقا جواده، که اصلا عنوان جواد بودن سرشتش جبلیش در اینه که باید ببخشه. ولذا یکی از اسم الله اسم شریف جواده. اون هم جود را هم جناب شیخ الرئیس علیه الرحمه در اشارات معنا کرده، فرمود جود بخشش بی‌غرضه. اگه بخوایم اصطلاح بدیم حرفیشون، که جود بخشش، بخشیدن، دادن، لال غرضه و لال عوضه، نه اینکه بده تا بگیره، نه اینکه بده تا برای غرضی. اینی که الان مسلمون هست و فلان است پول از جیبش در میاره میبخشد، بالاخره این درسته میگیم جواده، اما این جودش به یک نحوی لغرزنه، لعوزنه، میبخشیم که تا به ما بدن. بله، بالاخره یه انتظاری داره، یه چیزه که تو متن ذات او یه حالت منتظره هست، نه اینکه نقص وجودی داره و نمیشه بفرمایید نباشه، یه چون نقص وجودی داره در مقام ذاتش، اون چرا که دارد چون مال خودش نیست، وقتی میخواهد ببخشد به یک نحوی در ذاتش یه حالت انتظاریه یه هست، بالاخره انتظار داره که خدا یه مقدار نظر لطفی بهش بکنه، اگه اون نظر عالی باشه، مثل جناح حالا اونها مال ائمه که فرمودن ما عبادت میکنیم برای اینکه چون تو رو میخواییم، خب این یه فرمایشی هست بالاخره، پس بازم یه حالت انتظاریه هست. یا میبخشد برای اینکه قیامت مثلا گشایش بشه، یا میگن نه دست بخشش باعث میشه که مثلا فرض انسان رشد کند. خب بالاخره یک نحوه برگشتش به خودش، یعنی حتی اونی که معصوم است و میفرماید من عبادتت میکنم نه از باب طمع بهشت تا مثل تجار باشم، نه از باب ترس از جهنم تا مثل عبید و بردگان باشم، بلکه عبادت میکنم از باب این که چون تو رو دوست دارم، این بازم یه حالت انتظاریه در متن ذات جناب امیرالمومنین هست. بالاخره این هست که میخواد میگه من خدا رو میخوام. خب حالا یکی بهشت میخواد، همتش کمه، یکی میخواد جهنم در بره، باشه کم همته، اما امیرالمومنین همتش بلنده، یه چیزی میخواد که خیلی بزرگ باشه، اونی که میگه خدا رو میخوام. پس بالاخره یه حالت انتظاریه داری تو، ممکنی اگر ممکن الوجودی فقیری، اگر فقیری فقیر محتاج است، اگر محتاج است آخه محتاج میشه که حالت منتظره نداشته باشه؟ بی حالت انتظاریه نمیشه آخه. پس بالاخره میخواد. اینه که جود ماها در حقیقت جود نیست، جود جواد مال یک کسی است که ببخشد لال غرضه ولال هدفه، که هیچ هدف نداشته باشه، هیچ غرض نداشته باشه. حالا ایشون چرا میبخشه؟ چرا آقا؟ غرضی دارید شما؟ نه، نه خیر، هیچی، فقط همین اندازه که من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه کردم خلق تا جودی کنم، تا که بر بندگانم جودی کنم. خیلی خوب، میخوای جود کنی، حالا این جود شما عوض نمیخوای جایش چیزی، انتظاری؟ نه. و چه انتظاری؟ اگر بخواهد انتظار داشته باشد، این انتظار یه صفتیه، این صفت باید در ذات او باشه، پس یکی از اوصاف حق متعال باید صفت انتظار باشه، یعنی که انه او یه چیزی میخواد، حالا پس یه چیزی میخوای، پس مثل اینکه یه ضعف ذاتی داری بالاخره، بلو چرا بس میخوای؟ اینه که فرمود هیچی نمیخوای. بله، ما هیچ طلب نداریم، بلی اینکه ما طلب نقصی نداریم. بله، این هست که میبخشیم که
تکمیل کنیم بندگان خودمون را، اون درسته که دیگه استکمال نیست، جهت تکمیل مطلوبشه و معلولشه. پس ولا غایت له فی فعله. حالا اینها رو داریم مقدمه میگیریم تا اون عبارت این که فرمود هر موجودی که در نظام هستی خلق شده در جایگاه خودش محکم و استوار حتم و وجوب است، راه نداره که وجوب نباشه. خب پس حق تعالی کننده کار و فاعلی است که هم به ذات است، هم غنی به ذات و هم کل کمالات همه رو داراست. وقتی دارد هم دارایی او عین ذات او که هرگز در ذات او که صمدیت مطلقه است، در دارایی و در ذات او هیچ گونه نقص، انتظار، غرض، غایت، هدفی به بیرون از ذات او برگشت نمی‌کند. فقط این است که میگه آقا ذات ما این اختزای طبیعت ذات ما این است که چون صفت جواد رو داریم اینه که ما میبخشیم همین، و ابتهاج ما به همین است که دست باز داریم. ابتهاج که در حقیقت ابتهاج ذاتی او باز برگشت به خود ذات به یک معنا نیست، به اون اختزای صفتی اوست. اختزاست مثل اینکه شما الان تشنه که شدی میگی که آب میخورم، وقتی که آب خوردی اختزای آب این است که رفع تشنگی کنه، که این رو تعبیر میفرمایید به جبلی او، جبرش نکردن، این طورش ساختن. اینجا منتها در رابطه با آب سیراب کردنش ذاتی او نیست. درسته که الان آب به یک معنا ذات او سیرابیه، اما یه وقتی میبینی یه دست تصرفی گرفته میشه و آب خورده میشه، بعد میبینی تشنگی رفع نمیشه. این معلوم است که حالا درسته که فرمودن شوری هر چیزی از نمکه، اما شوری نمک از ذات اوست. اینجا نه ذاتی اون طوری فلسفی باشه، ولی چه بس آتش باشه اما نسوزانه، باید یک مورد هم آدم داشته باشه کافیه. قواعد فلسفی طوریست که اگر یک مورد نقض بشود کل اون قانون در هم میرید. شما اگر بخواید بفرمایید که اشیاء نظام هستی موجودات هر کدام برای یک جبلی ساخته شدن، آب برای سیراب کردن، غذا برای سیر کردن، آتش برای سوزندن، آفتاب برای نور دادن، مثلا باران برای تشنگان رو سیراب کردن و هاکذا و هاکذا، اینها چون هیچ کدام از این اوصاف تو متن ذاتشون به ذات تعبیه نشده بلکه از ناحیه غیر تعبیه شده، معلوم است که تمام اون چی که از غیر به ذات انسان القا بشود یا هر موجودی قابل گرفتن میشود او را از ذات او منسلخ کرد. ولی ذات جناب حضرت ابراهیم فرمود یا نار کونی بردن به سلاما، بله، یا مثلا خداوند خطاب کرد با آتش یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. این معلوم هست میشه. چرا؟ برای اینکه ذاتی آتش درسته که به ظاهر میگیم آتش سرشتش بر سوزندنه، اما این سرشتش چون سرشت ذاتی نیست، یک صفتی است که در متن ذات او به ذات وجود نداره و لذا قابل انفکاک هست. اینی که معجزه راه داره. حالا یک کسی میگه آقا ما میتونیم یه کاری بکنیم، یه دخل تصرفی بکنیم که مطلقا از ذات خدای متعال که تمام کمالات ذاتیش به ذات نبل غیرت، میشه ما یه مقدار کاری کنیم که صفت رو از اونجا برداریم، یعنی بین ذات او و بین اوصاف او انسلاخ ایجاد کنیم، انفکاک درست کنیم. او نمیشه. چرا؟ برای اینکه اون سرشت ذاتی و جبلی ذاتیش به ذاته، از دیگری گرفته نشده. اون اختزای ذاتی او هم مال متن خود ذات اوست، چون از غیر گرفته نشده انفکاک راه نداره، ولی لذا به همین دلیل میگیم نظام هستی به هم نمیخوره. چون اگر نظام هستی به هم بخورد لازمش تعطیل اسماء اللهه. اگر اسماء الله بخواهد تعطیل بشود لازمش این که انفکاک بین ذات و اوصاف پیش بیاد. اگر بین ذات و بین صفات انفکاک پیش بیاد، پس لازمش اینه که اوصاف حق متعال اوصاف به ذات نباشه، اما با حال اینکه تمام اوصاف او، اوصاف ذاتیه او همه به ذات هم دیگه، از غیر که گرفته نشده که، اگر از غیر بخواد گرفته بشه و تو هم میشه محتاج. میفته در ردیف این بیچاره ها. این طوری که نیست. اون وقت کل موجودن درست فعلو. ولا غایت هم لهو فی افعالهی خارجت من ذاته. از بیرون ذاتش هم هیچ گونه هدفی هم نداره. هدفش ذاتشه. ذاتش چی آخه؟ هدف ذات شما چیه؟ هدف ذات ما اینه که اقتضای ذاتی ما بر بخشش ببخشیم بدیم. و ما هیچ گونه هیچ موقع هم کوتاه نمیاریم. این از اون جاهاییست که بین آقایان متکلمین و بین حکما اون دعوای تاریخیه که آیا عالم همیشه بود یا اینکه نه، مثل متکلمین که میگوین نه خیر آقا، عالم همیشه بود یعنی چی؟ اگه بخواد همیشه باشه که میشه قدیم، که اگه قدیم بشه که پس تعدد قدیم پیش میاد، یعنی قدیم چند تا میشه؟ و حال اینکه قدیم فقط خداست. در این کتاب‌های کلامی متعارف مثل در تجرید، شرح تجرید و کشف المراد شرح تجرید، دیگر کتاب‌ها در هادی اش، این کتاب‌ها خونده میشه، کتاب‌های کلامی، بعد حرفای پیش میاد. اما آقایان حکما میفرمان که آقا شما که شما نباید ذات حق رو با افراد بشر و انسان او رو مقایسه بفرمایید، که میگید که آقا بنده الان بنا بعد یه وقتی اختیار میکنه عالم رو میسازه. این آیون میفرمان به این که اگر حق از اوصاف ذاتی او اینه که جواد است، فاعل است، معطی، منشئ، این اوصاف رو میبینید در دعای جوشن کبیر دیگه، معطی است، فاعل، این اوصاف او که در ذات اوست، به چه دلیل این اوصاف کار نمیکنن؟ چرا این فاعل چرا کار انجام نمیده؟ این معطی چرا نمیبخشد؟ این جواد چرا جود نداره؟ این خالق چرا خلق نمی کنه؟ این رازق چرا رزق نمیده؟ برای اینکه وقتی عالم نباشه تمام اسماء الله تعطیل دیگه. این که الان جناب علی دست از نوشتن بردارید، این صفت نویسندگی شما، کاتبیت شما تعطیل میشه. درست صفت رو داری، اما این صفت فعلا تعطیله، یعنی کار انجام نمیده. به محض اینکه دست به نوشتن فرمودی، این صفت حالا داره کار انجام میده. حالا نمیفرمایید تعطیله، میفرمایید در کاره. اگر عالمی نبود و خداوند میخواد عالم رو به وجود بیاره، اون وقت اوصاف کمالی حق را باید داشته باشه یا نداشت؟ عالم نبود، خدا خالق بود، رازق بود، معطی بود، حکیم بود، علیم بود، این اوصاف رو داشت یا نداشت؟ اگر داشت، این اوصاف رو داشت و کار انجام نمیداد، چرا کار انجام نمیده؟ پس معلوم است که اقتضای ذاتی این اوصاف بر انجام کار نیست. خب حالا که داره کار انجام میده، هدفش چیه؟ حالا اشکال پیش میاد. این آقایون میگن آقا هدف چیه یعنی چی؟ خدا خودش اختیار داره. اختیار داره، نمیخواد کار کنه. بعد مثل این که میگه آقا من الان بنا هستم، نمیخوام خونه بسازم. خب اینجا جوابش اینه آقا، این بنا بیچاره فاعل مستکمله، فاعل ناقصه، هزاران دوایی در ذاتشه. عشق نداره، شور نداره، رغبت نداره، حوصله نداره، دهها گرفتاری تو متن ذاتشه. همین اندازه نیست یک کسی بگه آقا خب حالا من نمیخوام بسازم، نمیخوام بنویسم، اختیار دارم نمیخوام این کار انجام بدم. آخه تو اختیار داری نمیخوای این کار انجام بدی؟ در ذات تو هزاران دواییه، دوایی نفسیست. اما اون که در ذات او و متن ذات او عین جود و بخشش است، او اگر بخواهد نبخشد نقص است. برای اینکه اگه بخواد نبخشه، پس معلومه دایی بر بخشش نداره. پس اگر میخواد یه روزی هم ببخشد، معلوم میشه دایی بر بخشش میخواد. این دایی از متن ذات اوست یا از بیرونه؟ اگر متن ذات اوست چرا نمیبخشید؟ اگر از بیرون است پس محتاج میشه. تازه اگر دایی علت باعث تقاضا از متن خود ذات باشد و نبخشد، نقص ذاتی است. این گرفتاری ها پیش میاد. حالا که اینه، میفرمان به این که پس ایشون تمام موجودات فعلشن، اما هیچ غایتی، هدفی، مقصودی در بیرون از ذات خودش نداره. حالا میفرماید پس مقصود او برگشتش به خود ذاتشه؟ بله، مقصود برگشته به ذات است، اما نه از باب این که ذات نیازمند به قصد اینطوری، نه، یعنی به این معناست که اوصاف کمالیه او اقتضای ذاتیشون در این است که اون چی که دارن بدن، که اگر ندهن نقصه. فلذا معنا نداره آدم تعطیل بشه. قیامت به اون معنایی هم که در اذهان ما هست، این یه حرفیست بسیار حرف ظاهری، حرف ساحل پیماییه. این طوری نیست که مثلا فرض نظام هستی همه رو بردارم که چی میخواد قیامت برقرار بشه. خب اون بحثاش انشاءالله میشه که عرض کردیم اساس مباحث قیامت رو باید این معرفت نفس درست کنه، بلا همینجوری وارد بحث قیامت معاد شدن برزخ شدن کار حل نمیشه. حالا که اینجور، لکن لما کان له علم ذاتی به کل شیء ممکنن که یستقر رو فی، چون که خداوند علم ذاتی داره به هر شیئی که اون شیء ممکن باشه، هر شیء ممکن، بله شیئی که ممکن باشه، که این علم ذاتی مستقر در ذات حقه، استقرار داره این علم به این شیء، به اون شیء، به اون شیء علم داره و این علم هم در ذات او استقرار وجودی داره. و از طرفی هم و علمه الذی هو عین ذاته، اونم علم حق هم عین ذات اوست، نه خارج از ذات نه بیرون از ذات. خب حالا این علم ذاتی حق، لکن لما کان له علم ذاتی به کل شیء ممکنن که یستقر فی، چون علم ذاتی به همه موجودات ممکن داره و این علم ذاتی عین ذات او هم علت است از برای ما سوایش، پس فیقع او، واقع می شود فعل او، کار او، الان ما علم من غیر احمال فی شیء من ما علم من خصوصیاته. پس این علم او، علم ذاتی او که می خواهد موجودات را به وجود بیاورد، این فعل او و افعال او بر اساس اون علم ذاتی حق اون طوری که باید پیاده بشه میشه. عنایت داشته باشید حالا به این فرمان، اون طوری که باید پیاده بشه میشه بر اساس علم ذاتی او. و این علم هم هیچی نقص نداره که بگه خب حالا امروز این ماشین رو بسازیم که بعد ببریم مثلا بدیم که آقا این آزمایشش کنید و ببینید کجا جواب منفی در آمده، چه نقایصی رو میتونید بگیرید، بعد یه کارتی هم چاپ بکنیم همراه ماشین که آقا هر کسی این ماشین رو خریده لطف کنه این رو قشنگ به کارش بگیره طبق دستورالعمل، اگر آمد نقصی ضعفی رو مشاهده کرد بنویسه برای کارخانه صنعتی فلان که این نقایص برطرف بشه. اینم که نیست، این کار بر اساس علم ذاتی او اون طوری که هست پیاده میشه، اونم با تمام خصوصیات اون علم پیاده میشه. فاعلم که نقص نداره، فاعلم که غنی به ذاته، کننده کارم که هر کمالی رو داراست و بر اساس علم ذاتی هم کار انجام میده و در علم او هیچ نقصی هم در کار او نیست و این کارش هم مطلقا بر اساس علم او اون طوری که باید پیاده بشه پیاده میشه. حالا که اینجور شده، پس والکلو معلوما، آخه نه اینکه علم او عالم رو به وجود آورده، پس کل نظام هستی معلوم حقه. به یک تعبیر میفرمایید اون علت است و اینها معلول اویان، او فاعل است و اینها فعل اویان، او مصور است و اینها صورت اویان، بل او خالق است و اینها مخلوق اویان، او رازق است و اینها مرزوق اویان. دیگه همینجور تمام این اسماء الله الان در همین بحث تجلی میکنه. پس بل کل معلوم، تمام عالم معلوم حق، همه که این معلوم بر اساس علم ذاتی حق پیاده شده، علم حق هم هیچ نقصی نداره و این حق هم در پیاده کردن این معلول هیچ غرضی مقصودی چیزی از خارج هم نداره، همش برگشتش به ذات خودشه. اگر این طوری هست پس فله تعالی عنایتون به خلقه، ایشون نسبت به خلقش، نسبت به اون چه رو که انجام میدهد عنایت تام داره. عنایت، بله این معنای عنایت در اصطلاح فلسفه به این صورت. اون وقت از این عبارت، این برهان، جناب علامه از ناحیه علت به معلول آمده به معنای برهان لم، که برهانی که در فلسفه یا در منطق انسان از ناحیه علت برود به طرف معلول و معلول رو اثبات کند، این برهان رو می‌فرمایند برهان لمی، یعنی آدم به لم او، به علت او این شی را شناخت پیدا کرده است. میگیم آقا این آهن منبسط شده، انبساط پیدا کرده. چرا؟ میفرمایید به دلیل اینکه حرارت دادنش، از ناحیه حرارت دادن پی به انبساط این آهن میبرید. اینجا از ناحیه علت پی به معلول برده. خدا واجب به ذاته، غنی به ذاته، علم ذاتی داره و تمام موجودات هم فعل اویان و این فاعل به ذات هم اون چه کار انجام میدهد در کارش هیچ غرض و غایت و هدفی در بیرون از این شی نداره، بلکه هر چه که هست از متن اقتضای ذاتی خود حق برمیخیزد. اون وقت حالا که شد عالم معلوم علم حق تعالی و علمم علم ذاتیه، نفس در ذات او راه نداره و این علم ذاتی حق در فعلش اون طوری که باید این فعل پیاده میشد پیادش کرده است، پس اون چرا که پیاده شده در نهایت حسن و اتقانه، در نهایت خوبی و جماله، در نهایت راستی و عدله، هیچ نحوه افراد توش مشاهده نمیشه، هیچ نحوه تفریط توش مشاهده نمیفرمایید. خداوند به نظام هستی خطاب میفرماید و جعلناکم امتا وسطا، ما عالم رو امت وسط قرار دادیم، شماها رو هم امت وسط قرار دادیم که عدل محض. این طوری اینو میفرماین عنایت الهی. اگر عنایت الهی است هر موجودی سر جاش هم اون طوری که باید پیاده بشود پیاده شده، پس اون موجود حتمیت داره، اون موجود وجوب داره، باید پیاده میشد، باید پیاده میشد، که برداشتنی نیست. که اگر انسان بگه که خب حالا چه میشد که مثلا این مار آفریده نمیشد، این عقرب چرا آفریده شده، نمیدونم اون حیوان موزی چرا، اون پلنگ چرا، اون مثلا صدام چرا، اون یکی چرا، این چرا چراها برگشتش به اینه. حالا این الان برهان لم دیگه، خب حالا آفریده شده، نقصی میبینید؟ خیلی اگر نقص است این معلول است یا فاعله یا علته. میفرمایید معلوله. اگر معلول است فاعل او که او رو ایجاد کرده است فاعل ناقص است یا فاعل کامله؟ اگر فاعل و معطی ناقص است میشه تصدیق بفرمایید که پس باید در معلول نقص را پیدا کنه. اما اگر با ادله اثباتی محکم اثبات فرمودید که او فاعل و کننده است، که فاعل علمی است و غنی به ذاته و علم او هم عین ذاته و هر چه که در ذات اوست کمال وجودیه و هر کمالی رو هم که تصور بفرمایید او داراست، اگر ایشون که با دارا بودن این همه کمالات وجودی و علم ذاتی میخواهد کار انجام بدهد، قهرن کار رو بر اساس علم ذاتیش انجام میده و چون هرگز در ذات او و علم او و کمالاتش نقص نیست، قهرن تمام افعال او بی نقص پیاده میشه. این از این راه جناب ایشون اثبات میفرماین که عالم در نهایت حسن و در نهایت اتقانه. و قرآن کریم هم که اون دعایه شریفه را الذی احسن و احسن کل شیء خلقه و اتقن کل شیء خلقه، هم متقنترینه و هم محکمترینه. ولذا فرمود یاسین و القرآن الحکیم، یکی از این راه اومده، یکی هم از راه خود نظام هستی جناب آیه طباطبایی وارد شد. این یکی، این بحث تا اینجا اومده. حالا فصل 18 هم. فصل 18 هم این مرحله را مطرح می‌فرمایم که خیر و شر چیه و شر در قضای الهی راه پیدا می‌کنه یعنی چه. که حالا این بحثی که الان دیروز وارد شدیم و اون بحثی که درس 13 داشتیم و ابتدای درس 14 داشتیم و عرایضی هم تقدیم کردیم راجع به دیده راستبین پیدا کردن، در این فصلی که الان یه مقداری حرفشو زدیم بعد دنبال می‌فرمایید، اومدیم در درس 14 بحث خیر و شر مطرح شده. خب او که علم ذاتی عالم رو این جور می‌فرمایید پیاده کرده، از طرفی هم نظام حاکمه بر موجوده حاکمه بر عالم رو هم که مشاهده می‌کنیم میبینیم که عجیب موجودات در نهایت اتقان و خوبی پیاده شدن. تمام دانشمندان هم که جمع شدن از هیچ موجودی نتونستن یک نقص وجودی پیدا کنن. بگن درخت انجیر چرا اینجوری ساخته شده؟ درخت انار چرا اینجوریه؟ انسان هیکل و بافتش چرا اینجوری ساخته شده؟ حیوانات چرا بافتشون اینجوری ساخته شده؟ هیچ نقصی هم پیدا نکردن. فقط برمیگردیم به امور روزمرگیمون، میبینیم که یه مقداری مثلا در حوادث زندگی، در منافع شخصی خودمون یه چیزایی رو مشاهده میکنیم که احیانا سخن از نقصی شر اینها پیش میاد. اینها رو باید یک نحوه درست کرد. ایشون وارد میشه که خیر و شر چیه و از طرفی هم شر چجوری در نظام هستی راه پیدا کرده. این یه ابتدای بحث ایشون. بعد راجع به خیر و شر معنا میفرمایند. میفرمان به این که خیر اون چیزیست که الخیرو ما یطلبهو و یقصدهو و یحبهو کل شی. خیر چیزیست که میخواد، طلبش میکنه اون رو و دوستش داره هر موجودی. هر موجودی خیر رو دوست داره. هر موجودی مثلا آب را میبینید سیراب کردن رو دوست داره. آب اصلا مقصودش اینه که سیراب کنه ایشون. پس معلومه سیراب کردن خیر. سیراب نکردن چطور میشه شر؟ با مقابلشه دیگه. حالا وقتی اینجا از این ورکی گرفتیم اون ورش میشه اون یکی شر. نون را میبینید که میخورید. چرا میخورید؟ میفرمایید که آقا نان برای اینکه میخوایم سیر بشید. پس این نان برای سیر کردن آمده. میبینید؟ پس معلوم میشه که سیر کردن خیره. خیر. حالا هر موجودی یکی از راه‌های شناخت خیر در نظام هستی اینه که ببینید اقتضای طبیعی هر موجودی چیه. هر موجودی اقتضای طبیعی داره دیگه. اقتضاش چیه که ایشون دنبالشه؟ این یه فرمایش. خیر چیزیست که هر موجودی دوستش داره، میخواهدش، مطلوبشه، او رو طلبش میکنه. حالا بیایید گرگ چطور؟ گرگ در درنده بودن چطور؟ بله گرگ می درد یا نه؟ بله. سباع دیگه این درندگی چطوره؟ این خیر است یا شره؟ آخه تقاضای اقتضای ایشونه. اصلا این ساخته شده اینطوری ساخته شده. جبلیشه. اینا دقت جبلیشه. همون طوری که آب ساخته شده برای سیراب کردن، نون و غذا ساخته شده برای سیر کردن، دارو ساخته شده برای شفا دادن، هر کدوم اقتضایی دارن. آفتاب جبلت لنور لتنور که به نور بده. ایشون این طوریست. آفتاب جبلت لتنور برای نور دادن. ستارگان همینطور. همین موجودات رو تک تک اقتضای طبیعیشون رو ببینید که این طوری هست. حالا گرگ چطور؟ گرگ ایشون این جناب جبلت مجبول شده. اگر کسی حرف از جبرم بزند خود اون جبر یعنی جبل. بله حالا چه شیرین که جبل و جبر هر دوتا از یک ماده هست. از همون ماده جیم و ببولام هستن. فرمایش خیلی هست. معلومه هر چه که جبلیست مثل کوه استواره، نمیشه تکونش ده. هر چه که جبلی شیعه مثل کوه استواره، نمیشه تکونش ده. ولذا جنابالی میبینی تشنه شدی، دنبال آب میگردی. خب چرا دنبال آب میری؟ میگی آقا آب در سیراب کردن استواره، محکم است. یاسین بل قرآن الحکیم تکون نمیگیره. من هم با تمام عشقم ایشونو میخوام. چرا؟ برای اینکه بافت ذاتیش اینطوریه. اصلا بافت ذاتیش اینه. اینه فرموش. حالا این یه مطلبه. بعد هم در عبارتیشون اومده که آخه الخیرو ما یطلبه و یقصده و یحبه کل شی. همه اینو میخوانش. همه اینو رو میخوانش. خیلی. اون گوسفندی که طعمه گرگ شده، همین گوسفند در متن ذاتش این درندگی رو طالبه. اینا از فرمونه دیگه داریم میریم. همینجوری یواش یواش. خود گرگ چطور؟ خود گرگ که البته آخه شکمش گرسنه‌ایه. الان روده‌هاش، معده، اینا همه دارن او رو فشارش میارن. دستگاه گوارشش هم خیلی فشار میاره. حالا به تعبیر جناب اون شاعر چطور شده که من و شما به طرف گوسفند میرویم و سرش رو میبریم؟ نمیگیم که آقا شره، ولی یه گرگ بیچاره حالا به طرف گوسفند بره و از گوسفند بگیره ارتزاق کنه، بگیم وجود گرگ شره؟ حالا احیانا گرگ یه وقتی یه آدمی رو هم بخوره بیچاره، شکم خودش رو سیر کنه، شره؟ چطور این همه حیوانات آدمی، همه که آدم انسان که نیستن که، این همه حیوانات خیابانی چطور این همه حیوانات بیابانی رو میکشن و میخورن؟ این حالا خیر شده. بعد حالا یه وقتی پیش آمد یه حیوان بیابانی مثلا یه حیوان خیابانی رو خورده، چطور؟ اونجا چی؟ بعد چه عجیب میبینید که شما در عالم نشون دارید که یک حیوان بیابانی درنده یک انسان خیابانی را به حقیقت انسان باشه بخوره؟ نگاه بفرمایید کاری کنید. هر چی میگردید بگردید. امکان نداره. هیچ امکان نداره. اما بله، همون جوری که حیوانات خیابانی حیوانات بیابانی رو میخورن، خب حالا گاهی هم بشه بیچاره حیوان بیابانی هم حیوان خیابانی رو بخوره. حالا گوسفند که الان داره طعمه گرگ میشه، بگه که وجود گرگ شره. حرفمون اینه چون متن ذات گوسفند اینه که درندگی گرگ رو دوست داره. آخه چون درندگی گرگ، این صفت درندگی، آیا یک صفتی در ذات گرگ هست یا نه؟ این صفت نهاده شده یا نه؟ این صفت نهاده شده حتمیت هست یا نه؟ برای اینکه معلوله. اگر معلول است علت او را آفریده. اگر علت او را آفریده، این علت با علم ذاتی هم در او این رو جا گذاشته. این علت که علم ذاتیه، این علم ذاتی که نقص نداره و کارش را هم محکم و استوار انجام میدهد، پس معلوم می شود که اون چه در نهاد این گرگ آفریده شده و خلق شده، یک پارچه به عنوان ذاتی گرگ مطلوب کل نظام هستیه. حتی مطلوب همون گوسفندی که در طعمه این گرگ قرار گرفتم هست. چون خیره و تعلیم می فرماید در این که خیر اونیست که همه دوستش دارن دیگه. از خیر اونیست که همه دوستش دارن. ولذا این گوسفند هیچ موقع اعتراضم نمی کنه که آه چرا ما رو دریدی؟ چه بسا بعد اون بر اساس سرشت ذاتیش بگه که ما خودمونم دوست داشتیم همین دریدن رو. ولی این زمان بگذار تا فردا این شد. از آن شد.